خساراتی که وارد شده خسارتش از درآمد مشمولش یا از اصطلاحا سودش قابل کسب.
پس توان تفکیک بین واحدهای فعال و زیان دیده رو داره.
صد درصد قانونگذار پیش بینی کرده اینو از سالها قبل، از سال 66 اصلا ما این موضوع رو تو قانون مالیات مستقیم داریم، فقط میگه بعد اثبات بکنید به من با اسناد و مدارک و مستندات.
درسته. خب این خیلی خوبه، کار راحت‌تر می‌کنه. حالا تو شرایطی که تورم باشه یا رکود باشه، شرایط تورمی یا رکودی، فشار مالیاتی اگه وارد بشه بر اصناف مختلف چه اثری میذاره تو رفتار اصناف به نظر شما با توجه به تجربه که شما دارین؟
من این نکته عرض کنم خدمتون. ببینید اصلا سازوکار مالیات به چه شکله؟ ما دو نوع مالیات تو حوزه کسب و کار داریم.
بله.
یه مالیات عملکرده. مالیات عملکرد یعنی من چقدر سود کردم، از سودم باید مالیات بدم. بله. حالا این سود من باید مالیات بدم تو اشخاص حقوقی نرخ عمومی 25% که توی بعضی از حالتها خب کمتر میشه، مثلا اگه تولیدی باشه، اگر یه سری در واقع شرایط دیگر داشته باشه. در ارتباط با اصناف ما پلکانیه، 25% نیست، 15%، 20%، 25%.
بله.
اینو چرا عرض میکنم خدمتون؟ به خاطر اینکه شما فکر کنید من یک مغازه‌ای دارم که در مثلا سال 1404 به خاطر شرایط جنگی و حالا هر اتفاق دیگه مثلا 6 ماه سال کار نکردم.
بله.
این 6 ماه سال کار نکردم قرار نیست مالیات عمل کرده یا ارزش افزودش رو بدم. چرا؟ چون نظام مالیاتی هوشمنده، متوجه میشه که در اون 6 ماهی که من کار کردم چقدر پول به حساب من واریز شده.
بله.
و من چقدر سود کردم و از اون از من مالیات مطالبه میکنه.
درسته.
دیگه مثل قدیم نیست که ممیز محوری باشه، ممیز بیاد بگه که انقدر شما کار کردین، اصطلاحا برآورد بکنه. حالا سیستم میگه من تمام حسابای بانکی تو رصد میکنم.
بله.
همه رو متوجه میشم، از این حالا باید مالیات عمل کرد بدی و اگر مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده باشی هم باید بدی.
یعنی دیگه مثل گذشته نیست که این فشار به تعطیلی اون واحد بی انجامه یا بحث فرار مالیاتی یا بحث انتقال فعالیت به اقتصادهای غیر رسمی رو منجر بشه. این به این صورت نیست دیگه از وقتی سیستم شده.
خیلی خوبی رو گفتین شما. ببینید بحث این که فشار مالیاتی منجر به تعطیلی بشود اصلا هم چیزی ما نداریم. چرا؟ مگر اینکه من مؤدی بیام قصور خودم باشه یا اتفاقات دیگه از این قبیل باشه. من یادم چند وقت پیش یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی رو چند تا از خبرگزاری گفتن به خاطر فشار مالیاتی این اتفاق افتاده، که ما اینو پرسجو کردیم دیدیم که واقعیت امر اینطوری نیست. یعنی حالا صاحبین شرکت بر اساس تصمیماتی گرفتن مالیاتشون رو پرداخت نکردن، خب متورم شده.
بله.
این که بگیم سازمان مالیاتی بر اساس فشار خودش میاد جایی رو می‌بنده، اصلا شاید جالب باشه براتون بگم ما در قانون مالیات های مستقیم بازم بندی داریم که میگه به هیچ عنوان شرکت های تولیدی بر اثر عملیات وصول و اجرا حق نداره سازمانی رو ببنده.
بله.
برعکس مثلا سازمانی مثل تامین اجتماعی که از این نظرها خیلی در واقع پرفشارتر عمل میکنه، اتفاقا سازمان مالیاتی اینطوری نیست. و این جمع‌بندی بکنم، اگر که شما میشنوید یا خبرگزاری میاد تیپس میزنه که مثلا فلان شرکت بر اثر فشار مالیاتی بسته شد، بدونید که کیا کمکاری خودشونه یا بر اثر تصمیمات خودشون اتفاق افتاده.
درست. خیلی خوبه. حالا آقای رستگار بود، از بخشودگی مالیاتی هم به ما میگین که بخشودگی مالیاتی تو چه شرایط خاصی باید اتفاق بیفته و در شرایط خاص کلن که حالا داریم راجبش صحبت میکنیم، بحث جنگ و بحرانهای مختلف که حرف زدیم راجبش، باید بر چه مبنای اعمال بشه؟
بله، ماده 191 قانون مالیاتی مستقیم به ما میگه که سازمان مالیاتی اختیار بخشودگی را دارد. یعنی این نیست که سازمان مالیاتی مکلف باشه جرایم رو ببخشه. یه چند تا شرط اضافه تری هم گذاشته که خب دست سازمان مالیاتی رو خیلی باز میذاره برای بخشودگی جرایم. ولی الان در حال حاضر رویکرد سازمان مالیاتی با توجه به شرایط جنگی برای بخشودگی خیلی رویکرد منعطف تریه. یعنی اگر که صاحبان مشاغل به دو گروه تقسیم میشن تو این شرایط، اونایی که از قبل مسائل جنگی آسیب دیدند به صورت مستقیم، خب میتونیم بگیم غیر مستقیم همه آسیب دیدن به خاطر شرایط اقتصادی، ولی خب یه مغازه‌ای رو شما فکر کنید مثلا بغلش موشک خورده، این بند خدا تخریب شده، هزینه براش وارد شده، اگر مدارک مستندات ببره سازمان مالیاتی نهایت این اختیاری که قانون بهش داده رو استفاده میکنه و بخشودگی میده. من این نکته بگم برای تولیدی ها، ببینید اون اشخاص تولیدی چه در قالب شخص حقوقی باشن چه در قالب شخص حقیقی باشن، یه ظرفیت خیلی خوبی دارن مثل ستاد تسهیل تو وزارت سمت.
درسته.
من پیشنهاد میکنم از ظرفیت این ستاد استفاده بکنن. یعنی چی؟ همین بخشودگی جرمی که شما فرمودید.
بله بله، خواهش کردم.
این شرکت یا این کارخونه‌ای که در قالب شخص حقیقی داره کار میکنه، من پیشنهادم اینه که مراجعه بکنه به ستاد تسهیل.
بله.
و از اونجا هم یک نامه‌ای بیاره مبنی بر چه تقصیر چه بخشودگی حد اکثری، که سازمان مالیاتی هم دستش داره بازتر باشه برای چه تقصیر طولانی مدت چه بخشودگی. این برای حمایت از تولیدی هاست. تولیدی ها میتونن نه برای مالیات، برای همه مسائلشون مراجعه کنن به این ستاد تسهیل.
خیلی عالی بود، خیلی متشکرم از صحبت های شما آقای رستگارپور. ممنونم، استفاده کردیم. در پایان اگه قرار باشه یه اصلاح فوری در نظام مالیات مشاغل پیشنهاد بدین، اصلاح فکر میکنید چی باید باشه؟
این اصلاح فوری در نظام مالیات مشاغل بحث بی جی تی هست. یه قانون جدیدن تو کشور ما اومده به اسم مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، که من پیشنهاد میکنم حتما عزیزان صاحب مشاغل ما یه نگاهی به این قانون بندازن، به این شکل که ببینید ما در حال حاضر،
یعنی راجبش فکر شده.
بله. الان سیستم مالیاتی ما اصطلاحا جزیره‌ایه.
بله.
یعنی فکر کنید من یه مغازه‌ای دارم، همزمان چند تا خونه هم دادم اجاره.
بله.
همزمان دارم چند تا کسب و کار دیگه هم دارم. مالیات بر سی جی تی که در قبال پی آی تی میاد، یعنی مالیات بر مجموع درآمد، تمام درآمدهای من یک پارچه می شود، یک معافیت بهش تعلق می گیره و یک بار من مالیات می دم.
درسته.
که این در پایه مالیات بر آیدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد اتفاق می افته و این جدیدترین اصلاحی هستش که در کشور ما بر محقق می شود.
درود بر شما. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رستگارپور، استفاده کردیم. ممنونم که دعوت این برنامه رو پذیرفتین. گفتگوی خیلی خوبی بود. سپاسگزارم. متشکرم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای فرشید رستگارپور، کارشناس مالیات. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با آقای رستگارپور خبرهای در حوزه مالیات روشون مطرح کردن، تازه ترین خبرها رو به ما گفتن، از بحث نظام مالیاتی ایران صحبت کردیم که در شرایط بحرانی و جنگی چجوری انتافذیر هست یا خیر، و بحث فشارهایی که ممکنه به تعطیلی یا فرار مالیاتی یا انتقال فعالیت به اقتصاد غیر رسمی هم باشه صحبت کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. لطفاً همچنان کنار ما باشین، این برنامه ادامه داره.
ابلاغ شده بود، خب تا 4 ماه بعد جنگ، بعد ما از مالیات ما معاف شده بودن. بعد از اینم فعلا هیچ نامه هنوز دستمون نرسیده که ببینیم از این به بعد میخوان چه تصمیم بگیرن. واقعیتش
دولت که قطعا میخواد که ما مالیات بدیم، و حالا من یه مورد تازه من متوجه شدم، یعنی واسه من اومده بود یک مالیاتی بر حالا اجاره املاک بود، البته اون رو مثلا دیدم حد فاصله 402 تا 403 برای سال 403 نزدیک 7-8 برابر 402 برگ تشخیص صادر شده، و این مشخص شوک بزرگی در انتظار مالیات دهندگان خواهد بود، و این خیلی میتونه آسیب برسونه به خصوص صاحبان مشاغل، به خصوص صنعتگرها، کلا آحاد ملت دیگه. حالا هر شخصی تو هر حوزه‌ای که داره کار میکنه و فعالیت میکنه، اون مالیاتی که رو باید بخواد بده اگه برامش اینقدر زیاد بشه و غیر قابل پرداخت بشه، قطعا صدمه میزنه به سفره در واقع اون حالا اون تولید کننده یا اون شخص. بعد دولت به نظر من این بحث رو، این بحث کم کسری که میخواد با اون مالیات جبران کنه از مردم، رو شیفت بده به سمت حالا منابع دیگه ای که حالا خود به هر حال دولت باید یه فکری به حالش بکنه، به منابعی که دیگه خود ملت مستقیما دخیل نباشن.
راهکار چیه؟ اینجاست که مفهوم بخشودگی ها و درخواست مهلت کردن نه به عنوان یک راه فرار، بلکه به عنوان یک راه برد یا روش هوشمند حاکمیتی وارد میدون میشه. در قوانین مالیاتی ما ظرفیت هایی پیش بینی شده تا در شرایط خاص جرایم بخشیده بشن یا بدهی ها به صورت قسطی پرداخت بشه. در روزهای جنگی دولت باید از نقش یک حسابرس خشک به یک شریک راهبردی برای مشاغل تبدیل بشه. اعطای تنفس مالیاتی، تعلیق موقت برخی تکالیف و بخشودگی جرایم در نگاه اول شاید به معنای کاهش درآمدهای کوتاه مدت دولت باشه، اما در یک تحلیل عمیق‌تر این اقدام دقیقاً یک سپر دفاعی برای حفظ پیکره اقتصاده. وقتی دولت به کسب و کارها اجازه میده نقدینگی خودشون رو در روزهای سخت حفظ کنن، در واقع در حال تضمین این موضوعه که کارخونها از کار نیفتن و شبکه‌های توزیع فلج نشن. این یک معامله برد برده. تاب‌آوری محصول درک متقابل حاکمیت و بازار در لحظات تاریخی بحرانیه.
درود بر شما دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. متشکرم که همچنان برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد رو گوش میدین و دنبال میکنین. دیگر مهمان تلفنی این برنامه پشت خط ما هستند جناب آقای محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، که باشون گفتگو میکنم. جناب جعفریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
منم از سلام ادب احترام در خدمت ارسالی، همکاران دیگه و همه شنوندگان خوبی رادیو اقتصاد.
متشکرم، زنده باشین. در این برنامه در خصوص مالیات مشاغل، وضعیت جنگی، بحث بخشودگی ها صحبت میکنیم. قبل از این که با شما وارد گفتگو بشم، عرض بکنم که با دو مهمان بزرگوار دیگر هم گفتگو کردیم، آقایان موحدی و رستگارپور، و حالا هم در خدمت شما هستیم و بحث رو میخوایم ادامه بدیم درباره موضوعاتی که صحبت کردیم. آقای جعفریان، اصناف در شرایط جنگی و اقتصادی یک سری مطالبات دارن، یک سری گلایه ها دارن. فکر میکنین اصلی ترین گلایه شون از نظام مالیاتی چی بوده؟ بحث نرخ مالیات، نحوه تشخیصشونه یا نحوه رسیدگیشونه؟
مسئله خیلی خوبی رو باز فهمیدی از سالی. در این بوده از زمان که ما وارد سوم ماه از سال شدیم، در این نیمه‌ای حتی گذشتیم، چون باید بریم به سمت سوی اظهارنامه دادن مالیات امریکت 1404، پس خیلی خوبیه. ما امیدوارم که حاصل این گفتگوهای و کارشناسی‌های ما موجب به تصمیمات خوبی برای هم دولت و هم مردم باشه. همونطور ما ساز عزیز از سال قبل ما دچار تمام همیشه بگم دقیقه سه تا جنگ رو داشتیم.
بله.
این یه جنگ دوازده‌روزه داشتیم که اینترنت هامون از یک ماه قطع بود و بعد اون مسئله تنش ها و گرفتاری هایی داشتیم. بعد از اون میاییم بحث 18 و 19 دی رو داریم.
بله.
که بازم اونم اینترنت قطع بوده، کاسلی ها بسیار ضعیف شده و نهایتا رنگ رمضان پیش اومده. ما صدر هستید، ما بایستید در این مورد اگه میخوام به درستی بررسی کنیم، باید سه تا واقعه رو ببینیم و بگم که اقتصاد در طول جنگ، اقتصاد در هنگام جنگ پرسایشی و یا این حالت که الان ما داریم یا جنگ نسول، بعد یک آتش بسی هست که ممکنه طرفین این بنابرای دلائلی خدا این کجا آتش فضل بشکنن به یا اقتصاد بعد از جنگ. امروز میخوام بگم بحث همچه سال فهمدین مالیات امریکت 1400 دولت بایستی معمولا در این حالتهای تورم بزن دولت ها برای اعتماد سازی حتما با معدیانشون رفتار دیگه را دارن که این دولت جمهوری اسلامی هم الهر رو نباید بگن. این چند وقته که جنگ هست فشاری هم نیورده که حتی به بدهکارانشون فشار نیورده قبول، ولی ما انتظار داریم برای عملکرد 1403 معمولا حداقل یک سوم تا یک چهارم مالیات عملکرد کاهش پیدا کنیم، به دلیلی که سه تا دلیلی که قبلا عرض کردم.
بله. یه سری
صنف‌ها هستن که مستظر بودیم پایان سال گذاشتن کسب و کاری را بندازن، مثل پوشاکی ها.
بله.
کیف و کفش ها و خیلی از اینها و انجام بدم. متاسفانه شما مثلا از نهم که این جنگ شروع میشه، جنگ نخواسته، مغازه بسته میشه و مردم به قبل از هر چیز فقط خود و خوراکشون یه مدو فکر بکنن به ایمن بودنشون. بنابراین این کاسیبه رو از دست دادن. من انتظار دارم از دولت جمهوری اسلامی ایران که با توجه به این شرایطی که داریم و از اون برم تورم بسیار بسیار شدید و بالایی داریم که ما امروز بالای 70% تورم در کشور داریم که تقریباً همه مردم گرفته، دولت در این سمت و سو بیاد به سمت اعتماد سازی. ما سه تا پیشنهاد داریم به دولت دادیم.
بفهمید.
اگر موافق باشید اینو مطرح کنم.
بله بله بفهمید.
یکی این که با مادیان طوری افسر بشه که مادیات میخوام بگیرن با توجه به شرایطی که گفتم باید نسبت به اون تعدیل بکنن و در طول مدتی بیشتری بگیرن. مثلا در این جوجه ها دولت ها میان تا 24 ماه رشت میبندن، میگن آقای مادی تو بیا این کار انجام بده تا 24 ماه مادیات تو تا خزانه دولت پرداخت کنم و هم ماکنیم. دومی قضیه که میتونیم ما در این راستا به معنی کنیم بیان اسمی ها بنگاه های کوچک رو حتی اظهارنامه شون رو تحصیل بکنیم، که البته این کار به عنوان در اجرای تفسیر ماده 100 قانون مالیات مستقیم سالای ساله که منده که 40 ساله در سال مالیاتی در خدمتشون هستم روشان مباده 40 سال این کار انجام دادیم. تفسیر 5 بوده، تفسیر 6 بوده، الان تفسیر 1 ماده 101 قانونه، تفسیر 101
یعنی به راحتی قابل انجامه.
پس بنابراین این باید تحصیل بکنیم برای مردم.
بله.
این دومی قضیه که داریم ما مردم تحصیل کنیم. اما به همیشه گفتن که در طول دوران ما بایستی به این قضیه توجه کنیم. مالیات رو از کی میگیریم؟ چه میزان میگیریم؟ به چگونه باید بگیریم؟ این سر اصل رو رعایت بکنن معدیان با کمال میل مالیات میدن.
متشکرم از شما آقای جعفریان، سپاسگزارم.
من امیدوارم که همیشه موفق و معید و پیروز باشید و همه فعالین اقتصادی کمال آرامش داشته باشند و اقتصادشون رو
انشاءالله
به پویا بکنند، چون منجر به درآمد سرانه ملی خواهد شد و اونگاست که ما به جنوی افتخار خواهیم کرد که ما درآمد سرانه ملی ما از این عدد به این عدد افزایش یافته و رفاه حتما به وجود خواهد آمد.
بله انشاءالله. خیلی متشکرم و بهتون خداحافظ.
خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ گفتگو با جناب آقای جعفریان به این پرسش پاسخ دادیم که اصلی ترین گلایه اصناف در شرایط جنگی چه چیز هست. پیشنهادهایی رو شنیدیم از زبان آقای جعفریان به دولت محترم که امیدوارم مورد توجه واقع بشه. ممنونم از همه شما دوستان عزیز که همراه بودین با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد و به این برنامه توجه کردین. می‌خوایم این برنامه رو با یک پرسش اساسی به پایان برسونیم، اینکه چطور میشه بین حق دولت برای وصول مالیات و حق اصناف برای بقا در شرایط بحرانی تعادل ایجاد کرد. آنچه که از گفتگوهای این برنامه برداشت من بود، ضرورت نگاه انعطاف پذیر و عدالت محور در نظام مالیاتی بود. در روزهای رکود و جنگ برخورد با معدیان نباید تنها با نگاه به وصول باشه، بلکه باید راهکارهای بخشودگی، راهکارهایی مربوط به تقسیط و درک واقعی وضعیت بازار بخشی از سیاست‌های سازمان باشه تا از فرار مالیاتی و تعطیلی مشاغل هم جلوگیری بشه. از اینکه کنار ما بودی، ما رو شنیدین، از شما صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
Oh,
نگار تو اون از لشکر دشمن هرگز نشد خالی از دل من
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شما سرمایه
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جبور خوب هستی تو لنت خوب دوستی لنتت اگه تردیس بود شاتت اگر گفیس بود تو باز بیگر بهت باسه حتی تو گل و باسه